بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فارد، صفحه 8، سطر 9. و ذم الله المعرضین عن التأمل فی حکمت الله و آیاته و تفکر و تدبر فی عجایب مصنوعاته و ذکر فی کثیر من مواضع کتاب العزیز. خواستیم بیان کنیم اهمیت این علم را، یعنی علم مبدأ و معاد شناسی را. گفتیم در اهمیت این علم همین بس که خداوند متفکرین در این علم را تمجید کرده و معرضین از این علم را مذمت کرده. تمجید متفکرین را در دیروز خوندیم، الان ذم معرضین رو میخوام بخونم که خداوند کسان رو که از این علم اعراض داشتن مذمت کرده. اینو وقتی با اون تمجیدی که برای مشتغلین به این علم و متعاملین در این علم وارد شده زمینه کنیم، اهمیت این علم معلوم میشه. ذم المعرضین عن التأمل، مذمت کرده خدا کسانی رو که اعراض کردند از تأمل و تفکر و ذکر. اینطوری خوندم که اون و ذکری که بعدن میاد معلوم بشه اطرا بر کجاست. کسانی اعراض کردن از این که تأمل کنن در حکمت خدا و آیات خدا. حکمت در اینجا یعنی افعال محکمه، لذا آیات رو برش عطف گرفته، یعنی افعال حکیمانه. آیات رو برش عطف گرفته که نشون بده مرادم افعاله. و تفکر و تدبر، عطف بر تأمله، یعنی المعرضین عن تفکر و تدبر فی عجایب مصنوعات. اضافه عجایب مصنوعات اضافه صفت و موصوف، یعنی مصنوعات العجیب. و ذکره عطف بر تأمله، یعنی ذم الله المعرضین عن الذکر، کسانی که اعراض از ذکر دارن، یعنی تأمل ندارن، تفکر ندارن، متذکر اون افعال الهی نمیشند. فی کثیر من مواضع کتاب العظیم، متعلق به ذم است. خداوند در بسیاری از مواضع کتابش اینها رو مذمت کرده، که قوله ولا این سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این معنای آیه روشنه. حالا مرحوم مصنف میخواد بیان کنه که چجوری خدا این داره مذمت کرده، از این آیه مذمت اینا چطوری در میاد. ذمه هم خداوند اینا رو مذمت کرده به این جهت که در جواب سوال میگن خالق خداست، ولی با تأمل نمیگن خالق خداست، با تقلید میگن. اگه تأمل میکردن دیگه در کنار خدا شریک قائل نمیشدن، چون اقرار به خالقیت خدا دارن. اگر این اقرار رو با تأمل همراه میکردن دیگه شریک برای خدا قائل نبودن، در حالی که قائل به شریکن معلوم میشه تأمل نکردن، تقلیدن از آبایشون گرفتن. داره مذمت میکنه اونها رو بر تقلید و عدم تأمل. لأنهم لم یحصلوا ذلک، مذمتشون کرده. لأنهم لم یحصلوا ذلک، یعنی به دست نیاوردن این اعتقاد به خالقیت خدا را علمن و تفکرن، بل اخذوه تقلیدن و تلقیان، تقلید از آبایشون کردن و تلقینی دریافت از اونها داشتن، از اونها این علم رو دریافت کردن، نه که خودشون تأمل کرده باشن. اگه تأمل میکردن میافتن که این خالق خالقی نیست که احتیاج به شریک داشته باشه. و که قول هیچ این من آیتن آیت در اینجا معنی دلالت، به معنی دلیل حجت. و که این من آیت فی السماوات و الارض، که این آیات دلالت میکنن هم بر وحدت خدا چنانچه قبلا گفتیم، هم بر قدرت و علم خدا. اما یمرون علیها و هم انها مورزون، یمرون علیها یعنی مشاهدهشون میکنن، عبور میکنن، نه یعنی واقعا حالا عبور کنن، ممکنه کنار این آیت هم نشسته باشن، حتی به خودشون دیگه از خودشون جدی عبور نمی کنن، خودشون هم آیت خودن. یمرون علیها یعنی شاهدونها، این آیه رو مشاهده میکنن، کنایه از مشاهده، و هم انها مارزون، مشاهده میکنه در حالی که اعراض دارن، یعنی تفکر در مین آیات نمیکنن، آیات رو به عنوان آیات نمیبینن، آیات رو مستقل میبینن. اگر آیات رو به عنوان آیات میدیدن، یعنی ارتباطش میدادن به خداوند، برایشون عبرتی بود و دلالتی بود بر وجود خدا، بر قدرت خدا، بر علمش، بر توحیدش. فذمهم الله، خداوند در این آیه اینها رو مذمت کرده، لعراض من الحکمه، حکمه در اینجا من علمه، یعنی اون علم رو که علم به خدا و صفات خدا و آیات الهیست نداره. و وبخهم، توبیخشون کرده، سرزنششون کرده، لرفض همل بحث، بحث یعنی استدلال، یعنی تعمل، لرفض هم چون ترک شدن بحث رو، تأمل از حقایق امور رو، یعنی حقیقت امور رو نرفتن فکر کنن، جستجو کنن و بیابند. و خفیات اسرار رو، المکنونه فی عالم الخلق و الامر، این المکنونه چه صفت اسرار باشه چه صفت خفیات باشه تأکیدیه، یعنی اون اسرار مخفیه ای رو که مکنونن، مکنونن به همون معنی مخفی است، مکنونن و پوشیده هستند، مستترن در عالم خلق که عالم ماده است و عالم امر که عالم عقل و تجرده، اموری و اسراری در این دو عالم مخفی اند، اینها بحث و جستجو از این خفیات رو ترک کردند. خداوند اینها رو توبیخ میکنه به خاطر این ترکشون. و قال ما اشهدتهم، ما اشهدتهم ضمیر هم برمیگرده به ابلیس و ذریه ابلیس، ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض ولا خلق انفسهم، من در وقتی میخواستم سماوات و ارض رو خلق کنم یا خود این ابلیس و ذریهش رو خلق کنم، اینا رو شاهد نگرفتم. بنابراین اینا آگاه از خلق من نیستن. چطوری شما به اینها اعتماد میکنید و حرف اینها رو که شهادت به شرک میدن قبول میکنید؟ شیطان به شما شهادت میدهد شرک رو، شیطان داره توضیح میده که این خلق و اینها چگونه انجام گرفته. خب اینها خود شیطان که آگاه نیست از خلق، به خاطر این که در وقتی که خدا خلق میکرد شیطان شاهد نبود که بخواد آگاه باشه. اگر این شیطان آگاه نیست، چطوری بهش اعتماد میکنید و حرفشو در مورد خلق و امثال ذلک میپذیرید؟ و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من اون مضلین رو، گمراه کنندگان رو که همین شیطان و ذریه‌اش هست، عضد یعنی بازو یعنی اعوان نگرفتم و اینها کمک من نبودن و آگاه از کار من نبودن، چطور شما اینا رو اطاعت میکنید؟ اشاره است به نفی هذین العلمین عنهم، یعنی از شیاطین و از پیروان شیاطین. شیاطین و پیروان شیاطین هیچ کدومشون عالم به علم مبدأ و معاد نبودن و شما از یه جاهل دارید تقلید میکنید، از یه جاهل دارید تبعیت میکنید. و انهم مضلون لعجل ذلک، اینها یعنی شیطان و ذریش گمراه کننده لجل زاده، یعنی به خاطر بیخبر بودنشون. کسی که خبر نداره که نمیتونه کسی رو راهنمایی کنه. آدم بیخبر یا شیطان بیخبر اگر بخواد کسی رو راهنمایی کنه گمراهش میکنه. و ان المضلین لیسوا علی شیء من الحق، آیه میفهماند که کسانی که گمراه کنندن لیسا علی شیء من الحق، هیچ برحق نیستن، در هیچ مسئله شون برحق نیستن. چون که برحق بودن به راه راست هدایت میکردن نه به راه گمراهی. و ما زلو و ازلو الا بعدن جهلو، نه گمراه شدن نه گمراه کردن مگر به خاطر جهلشون. پس معلوم میشه جهل مضره، علم نافعه. پس این علم مبدأ و معاد اگر نباشد نتیجه زلالت یا ازلاله. اگر این علم نباشد شخص یا گمراهه یا گمراه کننده و گمراه یا گمراه کننده است یا هر دو. و ما زلو و ازلو الا بعد ان جهلو و عدلو عن طریق العلم، یعنی از طریق علم از راه علم منحرف شدن و نتیجه نتونستن کسی رو به راه هدایت کنن چون جاهل بودن. جاهل که نمیتونه هادی باشه. و استکبر و استکبارن، یعنی از طریق علم جدا شدند و نسبت به علم هم استکبار ورزیدند. اگر استکبار و عناد نداشتند میتونستند باز هم با تأمل عالم بشن، ولی چون عناد داشتند تأمل نکردند و در جهلشون موندند و این جهل هم باعث زلالت و اضلال شد. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا به اونها ظلم نکرد، خودشون ظالم بودن. ما کان الله لیظلمهم بالاهلاک، خدا هلاکشون کرد و در این هلاک کردن ظلمی نکرد. لکن کانوا هم الظالمین بالاشراک، خودشون ظلم داشتن که مشرک شدند، خودشون به خودشون ظلم کردند از طریق شرکی که معتقد شدند. خداوند که اونها را هلاک کرد و اونها ظلم نکرد. پس ما کان الله لیظلمهم بالاهلاک ولکن کانوا انفسهم یظلمون بالاشراک.
چون میتونی یه استدلال اینجوری بچینی، این فرد ترک خفیات اسرار مکنونه در آدم خلق رو هم کرد. هر کسی که ترک خفیات اسرار مکنونه در عالم امر رو خلق بکنه سرزنش میشه، این فرد سرزنش میشه. شاید به کبرایی که اشکال کنه، ما معمول به ظاهریم، خفیات رو نمیدونیم و سرزنش میشیم.
خفیات اگه با تحمل به دست نیاد بره، ولی خفیاتی که با تأمل به دست میاد اگر تأمل نکنیم و به دستش نیاریم با سرزنش بشه.
سرزنش مرادش عذابه؟
هرچی الان نه، عذاب نیست، الان سرزنشه، یعنی داره توبیخشون میکنه. حالا ممکنه این سرزنش منتهی به عذاب هم بشه. بالاخره کسی مجرم باشه هم جایی سرزنش داره هم جای عذاب داره، استحقاق هر دو داره. و خداوند اینا داره سرزنش میکنه به خاطر اینکه خفیات اسرار مکنونه رو با تأمل استخراج نکردن و قدرت استخراج رو داشتن. اگه قدرت نداشته باشن کسی سرزنششون نمیکنه، مجازاتشون نمیکنه. مثلا فرض کنید بگن در ظلماتی که خداوند آفریده چه موجوداتی هستن، خب ما میگیم نمیدونیم، هرچی هم تأمل کنیم نمیدونیم. خود امام هم میفرماد جز خداییش کس نمیدونه تو ظلمات کی آفریده شده. ظاهر عبادت اینه که ما هم نمیدونیم، امام داره میگه جز خداییش که نمیدونیم، مگر اینکه بگیم منظورشون اینه که مستقیم کسی نمیدونه، والا با افاضه الهی میشه دونست و ما با افاضه الهی میدونیم. شاید منظور این باشه هیچ کی نمیدونه، مستقیم نمیدونه. پس هیچ کس هم اشکال نمی کنه چرا شما موجوداتی تو ظلمات رو خبر ندارید، چون قابل دسترسی نیست. ولی اگر چیزی قابل دسترسی بود با تأمل با تفکر، خدا مذمت میکنه که این راه برای شما باز کردن، راه تفکر و تعقل رو، چرا از این راه نرفتید و کشف خفیات کشف نکردید؟ اون دیگه جای سرزنش داره. ظاهراً مرحوم صدرا نمیخواد آیه قرآن بخونه، این ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا هم الظالمین آیه نیست. شاید داره اشاره به آیه میکنه، ولی تو قرآن ما این آیه رو نداریم. بله، تمام آیاتی که در سوره توبه و عنکبوت روم هست، لکن کانو انفسهم یظلمون، هم الظالمین نداریم. هم الظالمین خود صدرا گفته، ظاهرا نمیخواست آیه بخونه، داشته اشاره به آیه میکرده. شاید هم از حافظه خونده، اینجا رو اشتباه نوشته، احتمال هر دوش هست، ولی آیه ما به این صورت نداریم. لکن کانو انفسهم یظلمون داریم. آیه داری؟
دو تا آیه سوسته، یک قسمتش این مواکان الله و لیزن نمون از یه باید سوره هنکبود آیه چرا برده، ولیکن کانون مقالمی رو از سوره زخرف آیه 76 برده.
یه آیه نیست،
یه آیه نیست، دو تا آیه
سوسته، سه تا آیه، سه تا آیه داریم، هستش داره لیکن کانو انفسهم یظلمون. سوره زخرف من ندیدم، توبه و عنکبوت روم هر سه این کانو هم انفسهم یظلمون داره. بعد تو عنکبوت، توی توبه برون، تو عنکبوت فما داره، نه توی توبه برون فما داره، تو عنکبوت وما داره. حالا زخرف رو میشه دید،
آره ما هم نمیدیم، دو تا رو تحقیق کرده.
تشکر که پاورقی داری؟
بله، دیگه در سوره زهر و ما ظلم ناهم ولیکن کانو همو ظالمین،
و ما ظلم ناهم داری سوره زهر ولیکن کانو همو ظالمین، ولیکن کانو همو ظالمین دنباله ما کان الله یظلم هم نیست. بله، دو تا آیه تلفیق کرده. بله، درست سوره
آخش
ببینید صدرا بعد از جهل و استکبار و استکباران هم اضافه کرده. شیطان درست جاهل نبوده، ولی استکبار و عناد داشته. وقت اون بر فرضم جهل نداشته باشه، اون راهنماییاش جاهلان است، چون به دروغ داره حرف میزنه دیگه، به دروغ داره حرف میزنه، راهنماییش میشه جاهلانه.
جهل مقابل هم عقل نیست، نه مقابل
البته در عبارت جهلی رو نسبت داده به پیروان شیطان، و ما زلو و زلو الا بعدن جهلی، من تعمیمش دادم، خود شیطان رو هم جاهل گرفتم، پیروانش هم جاهل گرفتم. اما ظاهر عبارت صدرا که میگه ما زلو و ازلو نشون میده در مورد انسان ها داره حرف میزنه، انسان هایی که پیروی شیطان شدن به خاطر جهلشون بوده، جهل داشتن لذا گمراه شدن، رعیت زیر دست خودشون هم گمراه شدن. ولی آیه مربوط به شیطانه. توضیحات ابتدایی صدرا شامل شیطان میتونه بشه، این توضیح نهاییش که میگه ما زلو و ازلو الا بعدن جهلو، اینو ظاهرش اینه که مربوط به پیروان شیطانه، نه خود شیطان. بر فرضم نازل به شیطان باشه، وقتی که شیطان به علمش عمل نکنه حقیقتا جاهل، پس میشه به او گفت جاهل، و اینو در جاهای مختلف گفتند که کسی به علمش عمل نکنه به اون نسبت جهل میشه داد، از شیطان میشه جاهل دونست.
مثلا داریم در در چه مقامی هستیم؟ در مقام این هستیم که کسی که جهل معرفت خدا داره این رو بخواییم مذمت، این رو بخواییم مطرح کنیم، یعنی بوده نظری
میخوام بگیم کسانی که تأمل نکردن. بله ما میخوام بگیم جهل تمام سبب برای ضرره، سبب تام برای ضرره. منتها ادعاً شخص عالمی رو که به علمش عمل نمی کنه جاهل معرفی می کنه. توی این که جهل سبب ضرره درش حرفی نداریم، ولی صغرال در صغرا ادعا می کنیم جاهل چیست؟ کیست؟ دو گروه رو می گیم جاهل، یکی کسانی که علم کسب نکردن، یکی کسانی که علم کسب کردن و عمل نکردن، هر دو رو می گیم جاهل و هر دو سبب ضرر رو که جهل دارن. اینطور می شود زمیر به شیطان برمیگرد، زمیر به شیطان برمیگرد. درسته این آیات این یعنی صدرا، صدرا این استدلال میگرد. بله صدرا منظورش اینه که انسانها از این آیات پند بگیرن و جهل رو رها کنن و تأمل کنن. ولی این آیه مربوط به شیطانه، ولی به انسان ها میگه در جهل نمانید تا پیروی شیطان نشدید. عرض کردم اشکالم نداره که به خود شیطان بگه جاهل، چون در تفاسیر داریم کسانی که به علمشون عمل نمی کنن در واقع جاهل هن. حالا لزومی نداره حتما چیزی نداشته باشن، چیزی نیاموخته باشن، بلکه اگر آموخته باشن در عمل نکنن بازم میشن جاهل. پس بنابراین شیطان میشه گفت جاهل به این مناسبه. عرض کردم اگر اینم قبول نکنی، این توجیه قبول نکنی، قسمت از عبارت رو مربوط به انسان ها کنی، یعنی مربوط کنی به پیروان انسان، به پیروان شیطان، نه به خود شیطان.
اونجا هم همینه که پیروان شیطان که به انسان ها باشن، اونجا به صورت منفی آورده، منفی و ما زل و ازل و الا، یعنی یه
چیزی که بعدش هم الا آورده، یه حالت
انحصاری داره. طبعا انحصاری این ازلال و زلالت فقط مربوط به جهالت.
جهل دو جوری،
جهالت اینجا صد رو داره مطرح میکنه، جهالت در مقام عمل هم عملی هم نظری هر دو باید باشه، در حالی که مقام جوریه که فقط جهالت در باب نظر باید مطرح باشه، چون قبلا در آیات قبل گفت که
خب عرض میکنم اگر درسته، اگر شما اینو قبول نکنیم توجیه ها، این قسمت از رب عبارت صدر رو مربوط کنید به انسان، مربوط به شیطان نکنید. از چنان و ما زلو و ازلو، این مال جاهلینه. شما میگید جاهل شامل شیطان نمیشه.
نه میخوام بگم حتی در مورد انسان هم همینه، با توجه به اینکه الا آورده در انسان ها خیلی یاشون مشکل جهل نظری ندارن، یعنی مقام جهل نظری ظاهرن، ولی اینجا اگه بخوام جهل رو ناظر به مقام بعد نظر بگیریم، این اشکال هم در رابطه با شیطان هم در رابطه با انسان وارد میشه، چون خیلیاشون جهل نظری ندارن، جهل در مقام عمل دارن، نه جهل نظری، یعنی اونی که مربوط به انعاط میشه که بعدش هم میادش. در حالی که مقامیه که باید جهل نظری رو بیاد مذمت بکنه، کاری به جهل عملی ظاهرا نباید داشته باشه. که این مقام
این بالاش داره میگه مثلا مقام
بله فرقی نمی کنه، بله ظاهرا فرق نمی کنه. بحث ما در این نیست که کسانی که واقعا جاهلن به جهل وسیط شامل جاهل مرکب هم میشه. جاهل مرکب کسی است که
اگر بگیم که مثلا مرزون اینجا یه جور عصبیت باشه چی؟
تعصب. بله جهلی که از تعصب بیاد فرق نمی کنه. عرض می کنم جهل ما وسیع نیست، جهل وسیع تنها نیست در اینجا، جهل مرکب هم هست، که جهل مرکب و جهل وسیع تو بدتره. پس اشکالی نداره که بحث ما در جهل، میخواد جهل وسیع باشه میخواد جهل مرکب باشه. کسانی که تفکر نمی کنند یه وقت جاهلند و مورد تفکری که هست به دست نمیارن، یه وقت نه جاهل نیستن، عناد دارن و سراغ تفکر نمیارن، اینا میشن جاهل مرکب. تازه بدتر از اون جاهل بسید، همه مورد بحث ما هستن، نه فقط کسانی که جاهلن، مورزین هم ایشون میگه مورزین یعنی تعمل، که شاید جاهل هم نباشه، اگه تعمل کنه به گمراهی نمیفته، ولی میبینید بازم تعملی میکنه، اگرچه جاهل بسیط در حرفای ایشون وارده، ولی جاهل مرکب هم در منظورش داخله.
مورز که جاهل مرکب نمیشه، یه اعتقاد به خدا داره، اعتقاد نه، علم به خدا داره، میدونه این حقه، نبوت رو میدونه حقه داره، اعتراض میکنه به این کسی که جاهل مرکب نمیگه،
جهالته
کسی که این علم رو ترک بکنه بی توبیخ شده، مذمت شده، پس جهل نظری مراده، در حالی که اینجا ما زلو و ازلو الا بعد انجهلو نمیتونه فقط جهل نظری مراد باشه. این حرف ما این بود، شاید خوب نتونستم
بله منظورتی متوجه شدم. شما میفهمید که مصنف داره تمجید میکنه از علم به مبدا و ما و علم نظری هم مراده، در مقابلش جهل که میشه جهل وسیطه، اون جهل مرکب و یا جهل انادی مراد نیست، فقط جهل وسیط مراده. وقت چرا در اینجا حس را برده ما زلو و ازلو الا بعدن جهلو، یعنی هم جهل مرکب رو گفته هم جهل وسیط رو گفته، در حالی که جهل مرکب یا جهل انادی مورد بحث اصلا از اول نبوده. سوال شما اینه اینو چرا ایشون دخالت داده؟ من جوابم اینه که چرا جهل مرکب از اول داخل بحث نبوده؟ شما از کجا میگید؟ کسی به این علم عالم نیست میشه جاهل؟ کسی این علمو دارد عمل نمی کنه، انادن زیر پا گذاشته و توجهش نداره، بازم میشه جاهل؟ این علم باید هم خونده بشه هم مورد اعتقاد قرار بگیره. اگر فقط خونده شد مورد اعتقاد قرار نگیره، اینم جهله، خونده هم نشه جهل. شما دارید اختصاص میدید جهل و به جهل بسیط، این دلیل نداره. حتی ایشون از اولم که وارد شد قد مدح الله المناظرین المتفکرین فیه ما، بعدم گفت و ذنب المعرضین عن التأمل، معرضین عن التأمل، این همه نشون میده که بحثش عامه، فقط نظرش به جهل بسیط باشه نظری، ولی جهل بسیط تنها مورد نظر نیست. اونجا که من عرض کردم جهل عملی، اونجا ادعاست، یعنی ما جاهل عملی رو نازل منزله جاهل نظری قرار میدیم. نمیخوام بگیم بحث در اونه، ما میخوام توسعه بدیم جهل رو، بحث در جاهله، صدرا در جاهل بحث میکنه، بعد ما جاهل رو ادعا هم توسعه میدیم، به عالم بی عمل هم میگیم جاهل. حالا توسعه هم نخواستید توسعه بدید، اونم میشه توسعه ندید. از چه دم عبارت رو بگید ما زلو و ازلو الا هم بعدن جهلو، و ادام نکنید بگید جاهل های بسیط، جاهل های بسیط هم داخل در این هستن. وقت ممکنه اشکال کنید که حس برای چیه؟ حس برای چیه؟ میگیم در این مقام حس کرده، نه کلا. علی حال قابل جواب دادن هست. بله؟
حس اضافی.
حس اضافی بخوش. فایزن البرهان و القرآن اتفقا جمیعاً علا ان تعلم حکمت الالهیه و معرفت نفس الانسانیه ایشون ثابت کرد که این علم به مبدأ و معاد ارزشمنده. بعد از قرآنم آیاتی آورد که ارزش این علم رو افاده میکردن. حالا نتیجه میگیره که هم برهان هم قرآن هر دو توافق دارن بر ارزش این دو علم، یعنی علم خداشناسی و علم معاد. فایزن البرهان و القرآن اتفقا جمیعا بر این که تعلم حکمت الهیه که مربوط به معاده به مربوط مده و معرفت نفس انسانیه که مقدم است برای معاد، ان العلم بالمبدأ والمعاد، این تفسیر برای معرفت تنها نیست، تفسیر برای تعلم و معرفت هر دوست. تعلم حکمت الهیه و معرفت نفس انسانیه رو هر دو رو با هم تفسیر میکنه. ان العلم بالمبدأ که این مربوط به تعلم حکمت الهی است، والمعاد مربوط به معرفت نفس انسانی است. توافق دارن برهان و قرآن بر این که این تعلم و این معرفت هو الفوز و بالبقاء الابدی، یعنی دسترسی داشتن به بقای ابدی است. یعنی همین باعث میشه که انسان بقای ابدی پیدا کنه. بقای ابدی رو هم خود ایشون در پایین همین صفحه 9 بیان می‌کنه. فعیزن فی کتاب نامه میرسه به اهل بهشت که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، بقای ابدی رو خودش بعداً تفسیر میکنه از طریق همین نامه‌ای که از جانب خداوند به اهل بهشت میرسه که من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، که انسان به بقای ابدی میرسه، حی الذی لا یموت میشه. بله حی القیوم الذی لا یموت، قیوم هم میشه. هو الفوز و البقاء الابدی، یعنی کسانی که این نامه برشون میرسه کسانی هستن که عالم به مبدأ و معادن و معترف به این دوان. و لفظه عطف بر تعلم و معرفت، اتفقا جمیعا بر این که تعلم و معرفت باعث رسیدن به بقای ابدی است. و لفظه یعنی لفظ این تعلم و لفظ این معرفت منشأ خسران سرمدی است، که خسران سرمدی یعنی همون عذابی که در قیامت هست. قبل از ثم اعلم که دیروز خوندیمش، مصنف گفته بود کسی که لهو فهمون، اوائل بحث دیروز بود، کسی که لهو فهمون و ادراک کن و لم یکن لهو حدسون کشفی ولا فی قلبه نورون یسا و این عدیه و بایمانه فلا یتم لهو بشه، کسی این نور رو نداشته باشه حکمت برش تمام نمیشه. بعد آیه رو آورد که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور یعنی اصلا نور نداره. قهران اگر اصلا نور نداشت هیچ حکمت براش حاصل نمیشه، نه حکمت براش تمام نمیشه بلکه اصلا حکمت براش حاصل نمیشه. مدعا این بود که حکمت تمام نمیشه، دلیل که این آیه است اینه که اصلا حکمت حاصل نمیشه. این دلیل با مدعا چگونه سازه کنه؟ من دیروزمو خوندم و به این اشکالم اشاره کردم، منتها مثل این که اون اشاره کافی نبود، دو مرتبه سوال شد. خود مصنف جواب اشکال رو در عبارتش آورده، دعایشون این است که چنین شخصی که نور حکمت ندارد اگرچه مقدمات حکمت رو به دست میاره ولی از خود حکمت نصیبی براش نیست. آیم داره همین میگه فما له من نور، نوری نداره و نصیبی نداره و از حکمت هیچی نداره. بله مقدمات حکمت رو داره، مقدمات حکمت رو کسب کرده ولی از حکمت هیچی نداره، یعنی مقدماتی کسب کرده که میتونسته از این مقدمات منتقل بشه به ذل مقدمه و معرفت و حکمت پیدا کنه، اونطور چون اون نور رو نداشته این انتقال برش پیش نمیده. پس درست گفته که حکمت برش تمام نمیشه، زیرا که این مقدمات رو به دست آورده، ذل مقدمه رو به دست نیورده، با آمدن ذل مقدمه حکمت تمام میشه. ولی به خود حکمتش که توجه کنیم میبینیم هیچی از حکمت نداره، مقدمات رو گرفته ذل مقدمه رو نگرفته، از این جهت حکمت رو تمام نکرده، فقط مقدماتش رو داره. به خود حکمت که نگاه میکنیم، به خود ذل مقدمه که نگاه میکنیم، میبینیم اصلا هیچی از ذل مقدمه بهره نداره. پس این آیه مناسب بحث بوده، تناقضی تو عبارتیشون نیست، اینطور نیست که بخواد بگه حکمت آمده ولی کامل نیامده، بعد آیه رو که میگوید اصلا حکمت نیامده استدلال کنه دلیل بیاره، اینطور نیست. بلکه ایشون در ادعاش اینه که مقدمات حکمت آمده و به ذل مقدمه نرسیده، پس شخص از ذل مقدمه هیچی نداره. آیه هم که میگه از حکمت هیچی نداره، چیز که نور نداشته باشه فما لهم من نور. مقدمات نور حکمت نیست، مقدمات حکمت
نیست. بالاخره مقدمات نور هستن، اگه مقدمات نور باشه آیه میگه هیچ نوری نیست،
مقدمات برای یادگیری و این نور.
بالاخره مقدمات نور هست یا نه؟ از دو حالت خارج نیستید یا هست یا
نیست؟ مقدمات نور هست،
مقدمات نور حکمت نیست، مقدمات نور حکمت نیست، ولی نور باشه. اون وقت آیه به نظر صدر و اشاره به نور حکمت داره، کسی که خدا براش نور قرار نداده فما لهم این نور. تازه اصلا ما آیه رو اونجور که شما معنا کردید معنا نمی کنیم، اینطور میگیم، میگیم که آیه میخواد بفهماند که نور باید از ناحیه خدا باشه، نور باید از ناحیه خدا باشه. پس اگر کسی رو خدا بهش نور نداده باشه نور نداره. حالا این شخصی که نور نداره، این کسی که نور نداره، حکمتی رو که به وسیله نور کسب میشه نداره. حالا اون مقدمات رو خدا براش نور قرار داده، نور و مقدمات رو به ذهنش انداخته، ولی نور حکمت روش نداره. کسی هم که خدا بهش نور چیزی رو نده، اون نور اون چیز رو نداره. نور مقدمات رو خدا بهش داده و این مقدمات رو فهمیده، نور حکمت رو بهش نداده. وقتی خدا نده اون که نور نداره، پس به حکمت نمیتونه برسه. توجه کنید چی شد؟ اینطوریه که آیه نمیگه نور حکمت یا غیر نور، اگر خدا به کسی نور نداد نور نداره، یعنی نور از جای خودش نمیتونه کسب کنه، نور افاضه‌ایه، باید خداوند بهش بده. حالا اگر نور مقدمات رو بهش داد، این مقدمات آگاه میشه، نور حکمت هم بهش داد، به حکمت هم آگاه میشه. اما اگر نور حکمت رو بهش نداد، چون نور نداره آگاه نمیشه. در مورد بحث ما نور مقدمات خدا بهش داده، لذا به مقدمات آگاه شده، ولی نور حکمت بهش نداده، پس اون نور رو نتونسته کامل کنه، نور کامل نداره. دقیقا چند اینطوری معنی پیدا کرد، ظاهرش هم همین است.
زیرا عام میگن که هر علمی از خداست،
بله هر علمی از خداست، هر نوری رو باید خدا بده. حالا این آدمی که مقدمات رو بلده حکمت رو بلد نیست، نور و مقدمات رو خدا بهش داده، نور حکمت رو بهش نداده، چون نور حکمت رو بهش نداده فما لهم نور، نور حکمت درش نیست.
زمینه رو بهش داده اما اون نتیجه رو
اون نور رو بهش نداده. نه میخوام اصلا
سیاق نه افاده عموم میکنه، یعنی هیچ نوری بهش نداده، معنا نداره که
ما بگیم نور مقدمات رو بدون نور حکمت نداده. من لم اجل له نور در یه بابی، در اون باب اصلا نوری بهش نداده، یعنی خودش نمیتونه
در یه بابی تو آیه ما داریم عبارت رو به خاطر اینکه حرف صدر رو درست کنیم صفحه قبلش رو عبارت تعلیم میبریم.
معنی چیه؟
آیه میگه فما له
من نور. خب اون که توضیح واضحاته، اگر خدا هیچ نوری بهش نداده نور نداره، خب معلوم اگه نداره نداره، باید این اضافه کنی دهنده نور فقط خداست، کاسب نور خود ما نیستیم، اینو باید بیارید. معنی آیه اینه که نور رو خدا میده، اگه خدا نور نداد این نور نداره، یعنی نمیتونه از جای دیگه بیاره، نه از خودش میتونه بره، نه از دیگری میتونه بره. معنی آیه اینه، معنی آیه اینه که نور باید خدا بده. هر چقدر خدا نور داد به همون مقدار شما عالم میشید. هر چقدر خدا نور داد عالم میشید. ولی اگر خدا نور نداد دیگه دنبالش جای دیگه نرید، نه خودتون میتونید نور کسب کنید نه جای دیگه میتونید بگیرید. آیه اینه داره میگه، صریح آیه است. کسی که خدا بهش نور نداده نور نداره، یعنی فکر نکنه از جای دیگه نور رو میتونی بگیری، نه از خودش نه از جای دیگه. خب پس نور رو باید خدا بده. این کبره کلی. حالا میام تو بحث، تو بحث میام. حالا این نور مقدماتو داره، کی بهش داده؟ خدا داده. نور حکمتو نداره، کی بهش نداده؟ تو خدا نداده. لازم جای دیگه هم نره، کسبش نکنه، فایده نداره، باید سعی کنه از خدا بشه. حرفای صدران درست میشه، آیم خلاف معنی نمیشه. و اینا قد قدم نه. من باید اول بحث از این کردم یادم رفت، حالا بهش مراجعه کنم. و اینا قد قدم نه الیکم یا اخوانی فی الطریق. من تقدیم کردم به شما یا اخوانی فی الطریق، یعنی کسانی که در راه رسیدن به خداوند با من همراهید. حالا من منتهای یه خورده جلوتر از شما رفتم. قدم نایلیکون به شما تقدیم کردن مبادی عقلیات. اون مبادی عقلیات مفعول قدم نایلیکون. من انوار الحکم و لطائف الکلم مبادی عقلیات، یعنی از بین حکمت هایی که از سنخ نورند و از کلماتی که لطافت دارند، یعنی به لحاظ معنا لطافت دارند، یعنی کلماتی که معانیشون بلنده و لطیف و ظریفه، من از بین این انوار به تو عطا کردم مبادی عقلیات رو، یعنی مقدمات که قضایای عقلیه رو، و ضوابط کلیات، قواعد به دست آوردن کلیات، یعنی قضایای کلیه رو. چون در فلسفه بحثای ما همه بحثای عقلی است، قضایامون قضایای عقلی است و قضایامون همه کلی است، بحث جزئیات نمی کنیم. ایشون میگه من قواعدی رو و مبادی رو که این قضایا رو برای تو روشن کنن، در اختیار تو قرار بدن، به تو تقدیم کردم. و قوانین میزانیه، قوانین میزانیه رو مرحوم سبزواری معنی میکنن، میفرمان مراد از میزان منطق نیست، چون در این کتاب بحث منطقی نشده، بلکه مراد از میزان معنی لغوی است، یعنی قوانین موزون، قوانین معتدل، قوانینی که نه افراد توش هست نه تفرید توش هست. بعد بر میگرده میگه اگر هم مراد از میزانیه منطق باشه، مراد موادی است که تو منطق میتونید ازش قیاس و برهان بسازید. صورت رو من صورت‌هایی رو که در منطق مطرح میشه من در اینجا مطرح نکردم. منطق میگه صورت قیاستون باید به این طور باشه که قضایا رو طوری کنار هم بچینید که مثلا شکل اول درست بشه شکل دوم درست بشه. به خود قضایا کار نداره، به چینش قضایا کار داره. منطق منطق سوریه، درباره صورتی که ما در این قضایا درست میکنیم بحث میکنه، در مواد بحث نمیکنه. قضیه باطل هم بهش بدید، منطق میگه این قیاس مثلا شکل اوله. پس مواد رو منطق بحث نمیکنه، بلکه از مواد با صورتی که خود منطق دربارش بحث میکنه قیاس تشکیل میده. مرحوم صدرا میفرماد که من قوانینی که به درد ماده بودن برای اون منطق میخوره در اختیار تو گذاشتم، به طوری که اگر صورت منطقی رو روی این مواد پیاده کنی نتیجه درست میگیری. موادی رو که در منطق اگر صورت منطقی بهش بدی نتیجه سالم میده، من اون مواد رو در اختیار تو گذاشتم. پس میزان رو دو جور میتونی معنا کنی، یکی میزان به معنای خالی از افراط و تفریط یعنی معتدل، که دیگه معنای اصطلاحی نیست. یکی همین که میزان به معنای اصطلاحی یعنی به معنای منطق بگید، وقت در این حالت نباید بگید بحثای سوری منطق رو اینجا وارد کرده، چون کتابش کتاب فلسفه است، کتاب منطق نیست، بلکه بگید از موادی که تو منطق میتوانن برهان ساز باشن از اون مواد استفاده کرده. مثلا موادی که میتونن برهان بسازن تجربیاتن، بدیهیات، اولیاتن، متواتراتن. این جور مواد رو ایشون که اینجا آورده در اختیار ما گذاشته و احکامن ذهنیه. من احکام ذهنیه رو برای تو گفتم، احکامی که میتوانن حکایت کننده از واقعیات خارجیه باشن. هیه مقدماتون، که اینا مقدمات رسیدن به حقایق خارجیه و مقدمات علم پیدا کردن به حقایق است. اما مقدماتی که ذوات و فضائل جمع دارای فضیلت های جمع یعنی کثیر یعنی فراوان، دارای فضیلت های فراوان هست. من اون شناخت خداوند رو در اختیار تو نذاشتم، اونو خود خدا باید در اختیارت بذاره. من مقدمات رو گفتم که اگه این مقدمات رو طی کنی اون شناختم برات حاصل میشه، اون ایمانم برات حاصل میشه. من مقدمات در اختیار تو گذاشتم، این مقدمات رو میخونی خدا هدایتت میکنه، اون ذل مقدمه از ناحیه خداست. و درجاتون للمسیر الالله به قدم الفکر و الهمه، درجات یعنی پلکان. من پله هایی در اختیار تو گذاشتم که این پله ها برای سیر الالله هست، یعنی برای رسیدن به خدا این پله ها لازمه. پله ها رو من در اختیارت گذاشتم، تو باید با قدم فکر و همت این پله ها رو طی کنی و خداوند به تو توفیق بده که بعد از طی این پله ها به خودش واصل بشی. پس اون چه که من میتونستم در اختیار تو بذارم همین پلکان بود، که تو باید با قدم همت و فکر اقدام کنی و ازش بالا بری و با توفیق الهی به خداوند واصل بشی. وحیه یعنی این مقدمات که ذوات و فضائل جمع بودن اولا، درجات للمسیر الالله بودن ثانیا، هیه معارجن للارتقاء الى معرفت الالهیه. معارج یعنی نردبان، درجات یعنی پله ها، معارج یعنی نردبان. طی کردن درجات همه به قدم فکر و همت، یعنی باید همت داشته باشی و همت تنها کافی نیست، باید فکرم بکنی تا ارتقا پیدا کنی به معرفت الهیه. نه المعرفت الالهیه بلکه معرفت الالهیه، که الهی یعنی امور مربوطه به اله، به این امور معرفت پیدا کن، نه معرفتی که اون معرفت الهیست. اون معرفت الهی مال کسانی که با نوافل و فرایض داشته باشن بعدن میاد بسش. اونا معرفتی پیدا میکنن که گفته میشود این معرفت معرفت الهیست، یعنی معرفت خداگونه است، معرفتیست مانند معرفت خدا، با چشم خدا داری میبینی، با گوش خدا داری میشنوی، که اینا بعدا تو صفحه بعد بحثش انشالله میاد. بلکه میگه معرفت الهی با بدون الف لام میاره، یعنی معرفت اموری که وابسته به اله هست. والاطلاع حتی بر ارتقاس، والاطلاع الی شهود جمال احدیه و صفات الواجبیه. انسان با داشتن این مقدمات میتواند بالا برود تا حدی که جمال احدیت رو شهود کند و صفات واجبیت رو هم شهود کند. اینجا های خورده توضیح لازم داره و ما هم وقتمون ظاهرا تموم شده، منو وسط مطلبیم ولی باید رهاش کنیم برای جلسه بعد.